أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
رسیدیم به وقد یحذف، عبارت درسته؟ خب تو عبارت قبل داشتیم و یا علتی شاذن، این شاذ که داره استعمال میکنه یعنی شاذ موافق استعمال و مخالف قیاس. قیاس که داریم میگیم مخالف قاعده، شاید کسی یه اشکالی به ذهنش برسه که بابا هم قاعده که دارید میگید شما دارید از استعمال بیرون میارید، خب این که خودش موافق استعمال، پس چجور شما میگید مخالف قیاس هست؟ قیاسی که خودش داره از چی بیرون میاد؟ استعمال. میگیم قیاس یعنی اون جنبه غالب و اغلب. وقتی غالب استعمال به یه شکلی بودن، ما اون رو تبدیل به قاعده میکنیم و مقابلش رو اساسا با توجیه کنیم، یا اگرم بپذیریم از اونا حکم بیرون نمیاد. چرا؟ چون عقل حکم میکنه که وقتی خواستید بر منوال کلام یک قومی تکلم کنید و طبق همون منوال قاعده بدید، حکم میکنه که منوال غالب رو در نظر بگیرید، منوال اغلب رو در نظر بگیرید و توجهی به اون استثناها یا مواردی که قلیل هست نشه. من باب همین و یا علتی ممکنه شما در شاهد مثالی بپذیرید، اما به عنوان منوال استخراج حکم قرار نمیگیره. خب وقد یحذف حرف النداء الا مع اسم الجنس والمندوب والمستغاث و اسم الاشاره و لفظ الجلاله مع عدم الميم في الاغلب فان وجدت لازم الحذف. خب آقا این دقت کنید، اینجا حرف ندا حرفی است که به ما میفهمونه فردی منادا واقع شده. بعضی از مواقع قرینه منادا واقع شدن واژه‌ای رو یا مقام منادا واقع شدن جای لفظی رو به ما میفهمونن، اون موقع دیگه نیاز آنچنانی به حروف ندا نداریم، اساسا باید بیان، ولی اونجا نیاز نداریم. چون نیاز نداریم میتونیم حذفش کنیم، حذف حرف ندا اشکالی نداره. نمونه قرآنی هم داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوسف و اعرض عن هذا. این یوسف در اصل یا یوسف و اعرض عن هذا. خب حذف شدن حکم میدیم، میگیم چون نمونه داره، استعمال داره، استعمالش هم این نیست که چند تا باشه، در کلام فصیح در قرآن استعمال داره، میگیم حذف حرف ندا جایزه. یه جاهای دیده نشده، یه جای اصلا نبوده که بخواد حرف ندا حذف بشه، میگیم حذف شدن حرف ندا جایز است الا در یک سری موارد. کدوم اون موارد؟ مثلا اگر اسم جنس بخواد منادا واقع بشه، یا حرف ندا در مقام مندوب یا مستغاث به کار بره که توضیح میدم خدمتتون، یا همراه با اسم اشاره یا لفظ جلاله بخواد به کار بره. برای خاطر اینا دیگه مجوز حذف رو ندارن. وقد یحذف حرف الندا، گای حذف میشه حرف الندا الا بجز مع اسم الجنس، بجز همراه با اسم جنس. اسم جنس منظور اسم نکره هست، یعنی یک اسم نکره ای منادا واقع بشه. اگر اسم نکره منادا واقع شد، برحال اونجا حرف ندا حذف نمیشه. توی دلیل این عدم حذفش هم، چون اساسا چیزی منادا واقع میشه که شناختی بهش داشته باشیم، نکره آنچنان شناختی نسبت بهش نیست. اگرم حرف ندا حذف بشه دیگه ذهن ما سراغ این که اون واژه منادا بوده نمیره، یعنی دیگه نمیتونید تشخیص بدین که اون منادا هست یا نیست. و همین خاطر اساسا در اسم نکره حرف ندا حذف نمیشه. بعد این اسم جنس که ما داریم میگیم اینجا منظور اسم نکره هست، یعنی اسم نکره ای بر حال منادا واقع میشه. مثلا این یا غلام، این الان منادا واقع شده، حذف شدن حرف ندا هم جایز نیست. ول مندوب، مندوب یک مقامی داریم، مقام ندبه، که این بحث رای صفایی بوشهری در کتاب هدایت النحو مطرح کردن، ما هم بهش پرداختیم در قسمت ملحقات ندا. ندا فقط توی فضای منادا قرار دادن طرف مقابل و صدا زدن طرف مقابل نیست، گاهی از مواقع یه سری مقام های دیگه هم داره، مثلا مقام استغاثه، مقام ندبه. ندبه و ندا یعنی اون گریه و زاری کردن بر کسی یا چیزی که، یا میتونیم بگیم از چیزی که مصیبت بر اون وارد شده یا مصیبت بر اون شی وارد شده یا خود مصیبت هست ما داریم ازش مینالیم. به هر حال این مقام، مقام ندبه است. مثل وا محمدا نسبت به واقع کربلا دیگه از حضرت زینب سلام الله علیه، وا حسینا، این واژه که داره به کار میره دلالت میکنه بر به حال مندوب واقع شدن طرف مقابل. از یا هم میتونیم استفاده کنیم، مثلا این یا حسینا، یا هم بازم کاربرد داره. اونجا هم هضم نمیشه. چرا؟ چون مقام ندبه مقامی است که وقتی انسان میخواد گریه و زاری بکنه اساسا کلامشو میکشونه تا یه آهنگی ایجاد بشه. وا حسینا، وا محمدا. اگر بخوایم اون حرف ندا رو حذفش کنیم دیگه به هر حال این رویه اجرا نمیشه. یه مثلا بعد مقام استغاثه و مستغاث، درسته؟ ما در مقام استغاثه یه مستغاثون به داریم، یک مستغیث داریم، یک مستغاثون له یا مستغاثون من داریم. اولا خود استغاثه به معنای طلب کمک هست، کسی از دیگری طلب کمک کنه به این میگن استغاثه، طلب غوث. مستغاثون به کسی که ما داریم از او کمک میخواییم، مثلا میگیم یا لله للمسلمین، ای خدا بداد مسلمین برس، ای خدا بداد مسلمانان برس، الله میشه مستغاثون به. مایی که داریم استغاثه میکنیم ما میشه مستغیث، این استغاثه کننده. حالا این استغاثه شما از کسی کمک میخواهید به دو منظور، یا برای فرد مظلومی یا دفع شر یک فرد مثلا ظالم، یه دفع چیزی. اگر برای کمک به چیزی باشه میگن مستغاثون له، اگر از شر اون از کسی کمک خواستید میشه مستغاثون منه. مثلا میگیم یا للمسلمین للمستضعفین، یا للمسلمین للمستضعفین، ای مسلمانان بداد مستضعفین برسید. خب اینجا مستضعفین کسانی هستن که کمک میخوان، مستضعفین میشه مستغاثون له. یه موقع از شرشه میگیم یا للمسلمین للمستکبرین للمستکبرین، ای مسلمانان بداد ما را از مستکبرین نجات بدید. اینجور عبارت اینجا مستکبرین، چون از شرشون دارید استغاثه به یک سری افراد دیگه میکنید، میشه مستغاثان منه. اینجا وزن حذف نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش هم همین مسئله، چون استغاثه مقامش مثل ندا هست، وقتی انسان میخواد تکلم بکنه اساسا با تطویل صوت مواجه، صداشو میکشونه، مد صوت میخواییم، تطویل صوت میخواییم. یا للمسلمین للمستضعفین و محمدا. و این هم از این مسئله. و اسم الاشارته الا مع اسم الجنس والمندوبه والمستغاثه والمستغاثه و اسم الاشارته. مستغاث کدومه؟ مستغاث اساسا گفته میشه، مستغاثون به هم گفته میشه، همون میتونیم بگیم یا لله مثلا. این حالا یه توضیح داریم انشالله حالش میاریم بحث میکنیم. خب یا میتونیم حکم بدیم بگیم کلن در مقام استغاثه، در مقام استغاثه اگر به کار بره نمیشه. و اسم الاشارته و همچنین اسم اشاره. اسم اشاره هم حکمی مثل قبل داره، اسم اشاره هم حکمی مثل قبل داره، یعنی حکمش مثل اون واژه اسم جنسه. چجور میگفتیم اسم جنس؟ چون کم منادا واقع میشه، اگر ما حرف ندا رو حذفش کنیم دوچار اشتباه میشیم. اینجا هم دقیقا به همین صورته. حالا بعضی ها گفتن بابا حذف جایز، استشهادشون به این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان ثم انتم هؤلاء، به این آیه تمسک کردن، گفتن اشکالی نداره که بخواد حرف ندا حذف بشه. اینجا بوده در از ثم انتم یا هؤلاء. بعضی از مرحوم مدرس افغانم در کلام مفید میاره، بعضی از محققین میگن که بابا این اصلا شاهد مثال نیست. چرا؟ چون هؤلاء خبر انتم گرفته شده، اصلا شاهد مثال برای بحث ما نیست. حالا اینم بازم رد میشه، بحث زیاد داره. خب و لفظ الجلالت مع عدم المیمه فی الاغلب فا این وجدت لزم الحذف. آقایون واژه الله وقتی منادا واقع میشه به واسطه یا دو تا حالت داره، یا میگیم یا الله مستقیم واژه الله رو منادا واقع میکنیم، این یه حالتی. دومی حالت اینه که ما یا رو حذف میکنیم عوض از یا یک میم مشدده در آخر قرار میدیم، میگیم اللهم. این اللهم در اصل یا الله بوده، یا حذف شده به جای یا یک میم مشدده در آخرش در اومده، میگیم الله. خب اگر واژه الله منادا واقع بشه به واسطه یا، اساسا اونجا هم حرف ندا حذف نمیشه الا این که یا عوض داشته باشه. از اون بر چون جمع بین عوض و معوض جایز نیست، شما این شی رو به جای اون شی میاری، اول باید اون شی اثبات کنی که نیست، دوم میتونی به جای چیزی بیاری که بشه عوض و معوض. در الله هم همینجوری، اگر الله منادای به یا واقع بشه، اگر یا حذف شد به جاش میم میاد، اگر میم اومد دیگه یا نمیتونه بیاد. چرا؟ چون جمع بین عوض و معوض صورت نگیره. و لفظ جلالت و همچنین لفظ جلاله که منظور واژه الله هست، مع عدم المیم فی الاغلب، همراه با نبودن میم در اغلب. این که میگه اغلب داله بر این که مثلا در شعر شنده شده که یا اللهم گفته شده، اونجا اساسا همون بحث شعر و شاعر و بله بله وقت شاعر از ضروریات طبیح المحظورات، حالا در شعر مثال زدن. فَإِنْ وَجَدَتْ لَزِمَ الْحَذْفُ، پس اگر یافت شود میم لازم می آید حذف. منظور این که لازم می آید حذف حرف ندا، حرف ندا حتما باید حذفش کنی. چرا؟ چرا اون حکم وجوب حذفی از کجا بیرون میاد؟ از اینجا که جمع بین عوض و معوض جایز نیست. اون مثال های میاری که با هم دیگه جمع شدن، اون در ضرورت شعریه. شما میگی الضروریات تبیح المحظورات، ضروریات جایگاهی که ضرورته برای ما، محظورات چیزایی که برها قابلیت استفاده ازش در کلام عادی رو نداریم برای ما مباح میشه، میگیم اشکال نداره بخوایم استفاده کنیم. خب اینم از این مسئله. تفصیل، حالا یه تفصیلی نسبت به عبارت میخواد ارائه بده. خواهشان از اینجای سمدیه به بعد و اهمیت بهش بدید، یاد بگیرید. خیلی مسئله مهمه، مباحثی میاره. اون تفسیراتون بعدش هم همینطور، واقعا این مباحث به نسبت جای کارم داره. تفصیل: المفرد المعرفه و النکره المقصوده یبنیان علی ما یرفعان به. اولا دو تا نکته خدمتون عرض کنم، حالا یه نکته هم جنبه یادآوری داشته باشه بعد وارد این بحث بشیم. اولا منادا رو ما تقسیم کردیم به چند تا، گفتیم یا مفرد یا نکره مقصوده، یا نکره یا مضاف یا شبه مضاف. گفتیم پنج حالت منادا داره. یک نکته. نکته دیگه اینه که در کتب نحوی وقتی میخواستیم بحث از مفرد کنیم، در ابتدای کتابای نحوی مثل هدایه، وقتی ما این بحث از مفرد کنیم، گفتیم چند نمونه مفرد داریم؟ چهار نمونه مفرد داریم. مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف، مفرد در مقابل تثنی و جمع، مفرد در مقابل مرکب، مفرد در مقابل مثنا و جمع، جمله و شبه جمله گفتیم. مثلا جمله و شبه جمله چهار حالت داشت. یکی از اون مفردها مفرد در مقابل مضاف و شبه مضاف. یعنی چی مفرد در مقابل؟ خوب دقت کنید، مفرد یک امر نسبیه، بستگی داره به مقابلش. با توجه به مقابل مفرد مفهوم میگیره. یعنی چی؟ در نحو اینجوری ها، در باب در ابتدا بحث مفرد مثنا جمع که مطرح میشه، بحث تعداد که مطرح میشه، میگی مفرد در مقابل مثنا و جمع. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگی مفرد یعنی یک، دوتا غیر مفرده، جمع هم غیر مفرده، منظور اینه. اما در یک بابی مثل باب منادا، مفرد در مقابل مضاف و شبه مضافه. یعنی چی؟ مضاف، ببخشید، مفرد چیزیست که اضافه نشده، مفرد چیزیست که شبه مضاف نیست. وگرنه در اینجا مثنا مفرد حساب میشه، جمع مفرد حساب میشه، چون گفتیم مفرد یک امر نسبیه، با توجه به مقابلش مفهوم میگیره. اینجا چون مقابلش مضاف شبه مضاف است، خودش منظور غیر مضاف و غیر شبه مضافه، پس تثنیه غیر مضاف شبه مضاف است، جمع غیر مضاف شبه مضاف است، برای خاطر اینجا مفرد محسوب میشه. خب تا اینجا فهمیده شد؟ شما گفتید اقسام منادا پنج تاست: یک، مفرد معرفه، دوم، نکره مقصوده. از این پنج تای اقسام منادا دو تاش مبنی است، مبنی بر ذمه. کدام؟ یک، مفرد معرفه، دوم بر حال نکره مقصوده، نکره ای که با قصد میگیره. نمونه مثلا میاد به قول اعما، کسی که نابینا هست، میره تو خیابون میگه یا رجلا خذ بیدی، یک مردی دست منو بگیر. الان این مرد اون مرد اینها اصلا قصد مشخص نداره اینجا نابینا، نمیگه تو یا او، هر مردی. این میشه نکره غیر مقصوده. نکره مقصوده یعنی قصد مشتشه. مثلا یه نفر تو خیابون شما میبینید، اسمشو نمیشناسید، ولی در میایید بهش میگی یا رجل، ای مرد. منادا یک، الان شما شناختی نسبت بهش ندارید، ولی هر کس منادا قرار ندادی، یک فرد مشخصی رو منادا قرار دادی. و این خاطر میگن نکره مقصوده. و از این جهت که نکره مقصوده، در نکره مقصوده فرد مشخصی مخاطب قرار میگیره، و این خاطر مرحوم شیخ ابوها نکره مقصوده رو جزء معارف محسوب کرد. نکره مقصوده جزء معارف. شما میگفتید معارف شش بود، ولی مرحوم شیخ ابوها میگه معارف هفت بود. هفت است. خب اینم از این بحثه. حالا خوب دقت کنید اینجا. اگر مفرد معرفه یا نکره مقصوده منادا واقع شدند، مبنی میشوند در همان حالت رفعیشون. یعنی چی؟ مثلا یه موقع زید میاد منادا واقع بشه، یه موقع مثلا رجلان میاد منادا واقع بشه. یه موقع زید، یه موقع رجلان. وقتی زید میخواد منادا واقع بشه، زید معرفه است، علم است. وقتی منادا واقع میشه باید مبنی بشه، مبنی بر ضم میشه. اگر خوب دقت کنید، اگر زید در کلام میخواست استعمال بشه و در حالت رفعی قرار بگیره، چون مفرد بود ضمه میگرفت. الانم که منادا واقع میشه مبنی بر ضم میشه. یا رجلان، رجلانی که مقصود ما، مقصود است و مشخصه، دو تا مرد مشخص، میگیم یا رجلانه. این مبنی الان اینجا مبنی بر چی؟ رجلان در حالت رفعی رفعش به الفه، الان مبنی بر الف میشه. در حالت رفعی مبنی بر الف است. یا رجال، مثلا رجال، حالا بریم سراغ مثلا زیدون بیاریم. زیدون هم اساسا فضای نکره رو داره. بله؟ نکره رو داره. سه تا زیدی مثلا که حالا مشخص هم باشن، ماده نظر هم باشن، یا حالا در کل هر مثال دیگه که بخوایم بزنیم. پس هر نوع اسمی که مضاف شبه مضاف نبودن و در قالب معرفه، مفرد معرفه یا نکره مقصوده قرار گرفتن، مبنی بر همان حالت رفعیشون میشن. اگر تثنیه بودن به الف، جمع بودن، جمع مذکر بود به واو، جمع مکسر بود به ضمه، یا مفرد معرفه بود به ضمه، بر هر حالتی که. اگر اعرابش تقدیری بود به تقدیر ضمه مبنی میشه. مثلا میگه یا موسی، الان موسی معرب است یا مبنی؟ مبنی است. موسی علم است، مبنی بر چی؟ ضمه مقدر، چون موسی رفعش هم به ضمه مقدر بود. خب اینم از این بحثه. تفصیلون، تفصیل یعنی شرح دادن یه مسئله، در حال توضیح یک مسئله. اساسا تعبیر به تفصیل میکنم. المفرد المعرفة والنكرة المقصودة یبنیان علی ما یرفعان به. مفرد معرفه و نکره مقصوده مبنی می شوند بر همان اعرابی که مرفوع می شوند به آن اعراب. ما رو، ما موصولت دیگه با ترجمهش بودی، ترجمه کنی به اعرابی که، به هم هو هم بزن به ما. نحوه مثل یا زیدو، یا زیدو، یا و یا رجلان نه. رجلان با تو چه قسمتی بیاد؟ نکره مقصوده بیاد. خب حالا اینم از این مسئله. حالا بریم سراغ مقابلشون دیگه. والمضاف و شبهه و غیر المقصودت ینصب و مثل و یا عبدالله مثل میشه و یا طالعا جبلا و یا رجلا سابقا. این موارد رو به نظرم مضاف و شبه مضاف توضیح ندادم تو صمدیه، درسته؟ کتاب های دیگه توضیح دادم. خب حالا اینجا توضیح میدم خدمت. یه مثال دیگه برای شبه مضاف بیاریم چون بحث داره، یا وجیها عند الله. خب حالا بریم سراغ مضاف. مضاف که منظور همون بحث اضافه است و یه کلمه بیاد به کلمه دیگه اضافه بشه، اون کلمه اول رو بهشون گفتیم مضاف. شبه مضاف، خوب دقت کنید اینجا، دقت دارید به من. مضاف اینو سابقا توی کتاب بدایتون هم گفتم، در هدایه هم به نظرم همین توضیح رو ارائه دادم که مضاف زمانی به کمال مفهومی خودش میرسه که به مضاف الی خودش اضافه بشه. در معنا، معنای اول به دوم، معنای اولی به دومی زیاد بشه، اون موقع به کمال مفهومی و مصداقی میرسه. کتاب تا زمانی که به الله اضافه نشه معناش مطلق است و عام، واژه مطلق است و عام، معنی عامی رو داره، شامل هر نوع کتابی میشه. اما وقتی به الله اضافه شد، هر نوع کتابی کتاب الله نیست، قرآن کتاب الله هست، درست شد؟ تشخص پیدا میکنه. یعنی کتاب وقتی اومد به معبد اضافه شد، مفهومش کامل شد. خب بعضی از کلمات رو ما داریم به ما بعد اضافه نمی شوند ولی با ما بعد معناشون کامل میشه، به اینها میگن شبه مضاف. به کلماتی که مضاف نیستند اما مثل خود مضاف کمال معنایی مفهومی، دلالت بر مصداق رو، مصداق مشخص رو از کلمه ما بعد خودشون، از ما بعد خودشون میگیرن، به اونا میگن شبه مضاف. مثال بزنید. یا طالعا جبلا، ای بالا رونده کو، ای بالا رونده کو جبلا. اگر من در عبارت میگفتم ای بالا رونده، مجهول بود کلام یا نبود؟ وقتی میگم جبل، آیا بالا روندگی مشخص میشه یا نمیشه؟ میشه یا نمیشه؟ عبارت میشه دیگه، جبل مفعول طالع است، فاعلش ضمیر مستتره که توضیح میدم خدمتون، جبلا مفعول به برای طالع میشه، مفعول به برای طالع، با جبل معنا کامل شده. مثلا شما در دعاها و ادعیه ها میخونید یا وجیهن عند الله، در دعای توسل میخونید یا وجیهن عند الله. وجیه بر وزن فعیل، اسم مشتق، عند ظرف، عند الله مضاف مضافه، عند ظرف است، ظرف متعلق میخواد، متعلق عند چیه؟ وجیه، متعلق عند وجیهه، وجیه اسم مشتقی است که مابعد متعلق بر حال متعلق به اون شده. سابقا خوندید که متعلق همیشه عامل در متعلقه، پس وجی عامل در متعلقه، در عند الله، در عند هست، عملش عمل نسبیه. خب دقت کنید اینجا، متعلق و متعلق، شما این بحثی رو سابقا تو هدایه بدایتون مطرح میکردیم، گفتیم آقا جار و مجرور یه ظرفی رو که دیدید هر کلمه ای متعلقش نگیر، بگرد دنبال متعلق. اگر داری کتب تو بالقلم، بالقلم نمیتونه متعلقش مثلا اکل تو باشه، چون معنا نمیده، باید کتب تو قرار بگیره. چرا؟ چون متعلق و متعلق معناشون کنار هم میاد، کنار هم دیگه باید بیاد. وجی متعلق عند میشه، پس قطعا معنای وجی کنار عند میاد. وقتی میگی ای وجی، ای آبرومند، این معناش عمومیت داره. وقتی میگی ای آبرومند کجا، یعنی پارتی داری، آبرومند نزد کسی هستی؟ یا آبرومند نزد خداوند متعال، نزد کدام؟ وقتی عند الله میاری مشخص میشه، ای آبرومند نزد خدا. وجی الان اضافه نشده به ماوت، ولی معناش با ماوت داره کامل میشه. ببین یه شبه مضاف فهمیده شد؟ آقا دریافت شد مفهوم کامل. مضاف شبه مضاف نکره غیر مقصوده، نکره غیر مقصوده مثل مثال اولی که زدیم، یا رجلا خذ بیدی، بله غیر مقصوده، مثل فرد اعما، فرد نابینایی میره تو خیابون میگه یا رجلا خذ بیدی، یه یک مردی دست منو بگیره، مشخص نیست کدوم مرد باشه، هر نوع مردی میتونه شامل هر نوع مردی میشه، این میشه غیر مقصوده. نکره هست، قصدم پشتش نیست. خب حالا اگر منادای ما نکره غیر مقصوده مضاف یا شبه مضاف واقع شدن منصوبن، معربند، بنابر منادا بودن منصوب واقع میشن. آقایون این نکته من خدمتون عرض بکنم، حقیقتا تمام مناداها منصوبند، تمام منادا، حتی اونایی که مبنی بر ضمن محلا منصوبن. چرا؟ چون منادا در اصل مفعول به هست. این نکته رو تو هدای خوندید، شما وقتی میگفتی یا زیدون اشکال بهتون شد، گفتید بابا این که کلام نیست، شما گفتید کلام باید یا با دو تا اسم یا یه اسم و فعل تشکیل بشه، گفتید الان با یه حرف و یک اسم تشکیل کلام دادید مفهوم کامله، یا زید ای زید مفهوم کاملی هم دارید، اونجا جواب دادید که بابا این حرف ندا نائب مناب ادعو یا اطلبو شده، ادعو فعل مضارع صيغه 13 ام، اطلبو فعل مضارع صيغه 13 امه، یعنی ادعو زیدن میخوانم زید را یا طلب میکنم زید را، این زید در اصل مفعول به برای ادعو یا اطلبو هست، درست مبنی بر ضم واقع شده، ولی حقیقتا تمام مناداها مفعول به هستند. چرا؟ چون مفعول اون فعلیست که متکلم داره به کار میبره، اون یا رو از باب اختصار دیگه به جای برحال اون عدو یا عطلوبه به کار میبره. خب این هم از این مسئله. حالا عبارت رو ببینید، والمضافه و شبهه و غیر المقصودت، مضاف شبه مضاف، برو بزن دوباره به مضاف شبهه و غیر المقصودته، یعنی نکره غیر مقصوده، اینا چه کارش میکنی؟ ینصب، اینا منصوب میشه. مثال مثل چی؟ مثل یا عبدالله یا مثل یا عبدالله و یا طالعا جبلا. آقا این طالعا جبلا فاعلش چی؟ چرا انته؟ چون منادا مقام خطاب رو داره، شما وقتی داری کسی رو صدا میزنی داری خطابش میکنی، یا طالعن ای بالا رمنده، چجور ضمیر مخاطب برای برحال مخاطب میومد، اینجا منادا قطعا مقام مخاطبه، به همین خاطر اگر ضمیریم در طالع مستتر باشه اونم انته هست. طالع اسم فاعله، اسم فاعل هر صیغه چنانچه در صرف ساده بخش عربی هم گفتیم درش احتمال وجود سه نوع ضمیره، یه جواب یاد عباس حسن داده داده، ما کار نداریم اون جوابه، سه نوع جواب میتونه باشه، سه نوع ضمیر باشه میتونه باشه، صیغه اول تری بگید هو و انت، هما انتما نحنو، هم انتم نحنو، بگید یه انت نه انا، بعدی هما انتما نحنو انتون نه نحنو، درش سه صیغه. آقا کدام به حسب جایگاه مشخص میشه که کدام باشه؟ و یا طالعا جبلا، بله یا طالعا جبلا، که این طالع در اصل انت درونش مستتر به عنوان فاعل، اون جبل هم به عنوان مفعول به، و یا در عبارت میگیم یا رجلا، اینجا نکره نکره غیر مقصوده هست، ای مرد، یا اون مثالی که زدیم یا رجلا خذ به یدی. خب آقای این بحث تمجا بمونه، جای کار داره، بحث داره، بحث مهمی هم هست، اشاره باشه ما وقتی دیگه به جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.